بسم الله الرحمن الرحیم. طریق آخر و فی فسخ هذا الرأی لو کانت الماهیت به حسب قوام ذاتها مفتقرت الجائل لازم کون الجائل مقدما لها فی حد نفسها فیتقدم علیها تقدم الذاتی علاز الذاتی ای تقدم بالماهیه کما هم معترفون به فیلزم ان لا یمکن تصور الماهیه مع قطع نظر عن الفاعل و ارتباط به و لیس کذلک. همطور که ملاحظه فرمودید در آخر این فصل باز پرداختن به نقد قول کسانی که قائلن به اینکه جعل به خود ماهیت تعلق میگیره. بیانی داشتند، چند نقد دیگه هم در آخر این فصل ذکر میکنند، از جمله اینکه اگر ما بگیم جائل مؤثر هست در تقرر خود ماهیت و تقرر خود ماهیت، معناش این است که ماهیت برای تقرر خودش احتیاج به جائل داره، یعنی جائل میشه مقوم ماهیت. و معنای این که چیزی مقوم ماهیت باشه این است که حکم ذاتی را داشته باشه، یعنی ذاتی تقدم داره بر ذات، تقدمن بالماهیه. و این چیزیست که خود اونها هم قبول دارند که ذاتیات و مقومات ماهیت تقدم بر ماهیت دارند، تقدمن بالماهیه. وقتی اینطور شد معناش این است که ما هیچ وقت نمیتونیم کنه ماهیت رو درک کنیم مگر اینکه همه مقومات رو درک کنیم، یعنی اول باید مقومات رو درک کنیم تا کنه رو درک. پس وقتی جائل میشه از مقومات ماهیت، ما ماهیت رو نتونیم درک کنیم مگر اینکه جائلش رو درک بکنیم. در صورتی که اینطور نیست، ما کثیرا ما ماهیتی رو درک میکنیم بالکن و هیچ توجهی به جائلش نداریم. و این دیگه نرخ شعباسی داره که ماهیت به نیسوهیه لیست اللهیه، در ماهیت نه وجود منظور است و نه ایجاد و نه جائل که موجد هست، اینا همه خارج از ذات ماهیت هستن. پس این که ما میتونیم ماهیتی را تصور کنیم بالکن بدون توجه به جائل، معلوم شد جائل مقوم نیست. جائل مقوم نیست یعنی ماهیت صرف نظر از جائل خودش قوام دارد. پس معنا نداره که بگیم جائل میاد در قوام ماهیت مؤثر است. طریق آخر فی فسخ هذا الرأی لو کانت الماهیه به حسب قوام ذاتها، چون این تعبیرات در کلمات گذشته بود که جائل ماهیت در قوام خودش محتاج به جائل است. این قوام را ایشون به قوام ماهوی معنا میکنه. خب ظاهرش هم همینه دیگه، وقتی میگه ماهیت در قوامش همون تقوام ماهوی منظوره. حالا گوی این که قابل تأویل هست، حالا بعدن عرض میکنم، ولی ظاهر کلام همینه. ماهیشون الزام میکنن طرف را به لوازمش، ولی اینکه خودش بهترین لوازم توجه نداره و ملتزم نیست، میگن لازمه این حرفتون این. اگر گفتیم ماهیت به حسب قوام ذاتش احتیاج به جائل دارد، معناش این است که میشه متقوم بل جائل و جائل میشه مقوم لل ماهیه. لازم کون الجائل مقوما لها فی حد نفسه. وقتی مقوم شد میشه ذاتی و ذاتی مقدم است بر ذاتی، تقدم بل ماهیه. که به یک نظر گفتن تقدم بل ماهیه است و یک نظر تقدم به تبع. فیتقدم علیها یعنی جائل تقدم بر ماهیت خواهد داشت، تقدم از ذاتیه علاز ذاتی یعنی تقدم بالماهیه، که خودشون هم به این مطلب اعتراف داره. فیلزم وقتی گفتیم جائل خودش میشه از مقومات ماهیت، لازمش اینه ان لا یمکن تصور الماهیه مع قطع نظر عن الفاعل و ارتباط هابهی، صرف نظر از جائل که مقوم این ماهیت هست و این ماهیت ارتباط به او دارد، اگه اینو صرف نظر کنیم نباید ماهیت درک بشه، برای اینکه قوام ندارد و ما میخوام قوام ماهیت رو درک کنیم. ولی ایسا کذالک، وان که اینطور نیست، ما میبینیم که ماهیت رو بدون ارتباط به جائل هم میتونیم درک کنیم. حالا توضیح میدن. فإنا قد نتصور بعض الماهیات به کنه ها، بعضی از ماهیات هست که ما بالکن درک میکنیم بدون این که توجه به فاعل داشته باشیم. مرحوم حاجی یک نکته ای دارن که چرا فرموده بعض، ایشون میفرمان این احتراز از ماهیات اضافی هست، چون اینا اضافیات رو هم از ماهیات میدونن، چه اضافات متشابهت و طرفین چه مختلفت و طرفین، اضافه رو ماهیت میدونند و هر یک از طرفین اضافه بدون دیگری قابل تصور نیست، اضافه ابوت بدون بنوت قابل تصور نیست. اونجا را ممکنه یک کسی بگه تصور این ماهیت متوقف بر غیر است، ولی خیلی جاها هست اونجایی که از قبیل اضافیات نباشه خود ماهیت رو متصور میکنیم بدون این که احتیاجی به غیری داشته باشد. حالا این غیر هر چی باشد، وجود خودش باشد، ایجاد فاعل باشد، موجد که خود جائل هست باشد، هر کدوم از اینا باشه، برخلاف غیر از خود ماهیت هیچی احتیاج بهش نیست. انا قد نتصور بعض الماهیات به کنه ها معقد این نظرن غیرها، حالا اون غیر هر چی باشه، از جمله وجود، از جمله جائل و و نحکم على الماهیت المأخوذه من حیث هیه، شاهدش هم همینه که میگه ماهیت من حیث هیه لیست اللهیه. یعنی چه اونجا ماهیت من حیث هیه؟ لا موجوده ولا معدومه، یعنی ما ماهیت رو درک کردیم، یافتیم، این تقرر دارد در ذهن ما، قوامش رو یافتیم و اونجا نه وجودی هست نه عدمی و نه چیز دیگه. نحکم بر ماهیت من حیث هیه به نالیست اللهیه، پس معلوم میشه این ماهیت رو یافتیم با اینکه نه موجود است و نه معدوم. فعلم من ذلک ان نفس الماهیات و تبع الکلیت، تبع کلی یعنی همون کلی طبیعی، اون چه معروض کلیت واقع میشه، این خود ماهیات فی ذواتها غیر متعلقت به غیرها، در مقام ذاتشون تعلق به غیر ندارن، ذاتشون هست و لیس شیئا آخر، بل تعلق مما یعرض لها، اگر برای ماهیتی ما یک تعلقی در نظر میگیریم این امریست عارض بر ماهیت، یعنی خارج از ذات ماهیت، از مقام ذات ماهیت خارج، به حسب حیثیت اخرى، وقتی عارضش میشه ناچار باید یک حیثیتی را برای این ملحوظ بکنیم غیر از ذات ماهیت. حالا این حیثیت، این حیثیت انتزاعی عقلی باشه یا انضمامی و عینی باشه، انضمامی را با عینی مساوی میگن، این معناش انضمام به اون معنایی که در ذهن هست، یعنی یه چیزی زمیمه یه چیز دیگری بشه در خارج نیست، منظور اینه که یعنی مابیزای خارجی داره در مقابل انتزاعی. اینجا این دو شق را میگن، این مماشات با طرف هست، یعنی فعلا در مقام این هستن که بگیم ماهیت مجعول نیست، اما مجعول آیا وجود است یا اتصاف الماهیت بالوجود، حالا فعلا کاری نداریم، بگید وجود هست و وجود امر اعتباری است، یا بگید وجود هست وجود انتزاعی چیز هست، انضمامی هست اونطور که ما میگیم، فعلا حالا بحث در این جهت نداریم، به هر حال یه چیزی غیر از خود ماهیت باید لحاظ بشه، پس نفس الماهیه مجعول نیست. قبلا داشتیم که در خود ماهیات گاهی تقدم و تأخری لحاظ میشه، مثلا ماهیت الانسان را که با فصلش و جنسش ملاحظه میکنیم میگیم جنس و فصل تقدم دارد، برنو تقدمن به چی؟ به وجود که نیست، چون پای وجود در کار نیست، در خود ماهیت داریم لحاظ میکنیم، پس اونجا اگه تقدم و تأخری باشد به لحاظ خود ماهیت است. همه جا که نمیگه تقدم به ماهیت است، اینجا تقدم به ماهیت است، نم الزام است، اونا خودشون به حرف ملتزم نیستن، یعنی لازمه حرف شما اینه، من اشاره کردم که اینا هیچ وقت خودشون با این چیزا ملتزم نیستن، میگیم لازمه حرف شما اینه، پس توجه کنید به اینکه این تالیف هاست در حرفتون داره تا دست از حرفتون بردارید، معناش اینه که من این تالیف هاست اونا ملتزمم، معترفون به اینکه ذاتی بر ذات مقدم از تقدمن بالماهیه، این کبرا را قبول دارن که اگر چیزی مقوم ماهیت شد تقدم بر ماهیت دارد بالماهیه. فعلم من ذلک که خود ماهیات در ذاتشون تعلق نیست، بلکه تعلق عارضی است. حالا به یک حیثیت دیگری باید زمینه بشه، یا حیثیت انتزاعی یا حیثیت انضمام. این مطلب تمامه. بعد اگر کسی یک اشکالی بکنه اینجا و اون اینه که وقتی شما گفتید خود ماهیت رو میشه لحاظ کرد و تقوم دارد بدون جائل و موجد و تفکیک کردید بین مقام ماهیت و مقام وجود، پس این معناش این است که شما پذیرفتید که وجود را از ماهیت میشه تفکیک کرد، انفکاک بین ماهیت و وجود ممکن، و این چیزی است که معتزله بهش معتقد هستند. ظاهر کلام صوفیه هم در مورد اعیان ثابته همینه و این حرف باطلی است. معتزله که معتقدند، معتزلهشون قائلند بین نفی و اثبات واسطه هست، میگن ماهیات معدومن در حال عدمشون ثبوت را دارن، این ثبوت را به ماهیت نسبت میدن ولی وجود را بهش نسبت میدن، میگن با اینکه وجود ندارد ولی ثبوت دارد. پس اینها قائلند به اینکه ماهیت از وجود قابل انفکاک است در حالی که خودش هم ثبوت دارد، و این در جای خودش ابطال شده که حرف باطلی است. نظیر این حرف هم صوفیه میگن اعیان ثابته، در علم باری میگن موجود است، ثابتند ولی موجود نیستند. ابا دارند از این که میگن موجودند در ذات، و چون وجود را مختص به ذات واجب میدن، ولی میگن ثابتند، اعیان ثابته تعبیر میکن. اگر ظاهر این کلام اخذ بکنیم، چیزی کلام شبیه کلام معتزله میشه که اونا قائل به ثبوت هستن در حال معدومیتشه. حالا یه توجیهاتی برای این حرفا میکنن اونجایی که محققینشون این صحبت ها رو میکنن بماند. این مستشکل میگه که حرف شما هم چنین چیزی میشه وقتی شما میگید ماهیت در قوام خودش احتیاج به وجود ندارد، پس وقتی هم وجود ندارد قوام دارد، پس ماهیتی هست منفک از وجود. چرا انزمامیش رو قبول دارن؟ یعنی وجود را نه دیگه، از کدام منظور از انزمامی یعنی عینی، اینا از کدام برای همین که اشتباه نشه. بله منظم ما به ذات، یعنی انزمام امر عینی یعنی الی امر اعتباری. اینجا حقش بود که نقطه میذاشت و میمد سر سطح. این در واقع یک سؤاله، یعنی اشکال است، جواب از یک اشکال مقدره. لا یلزم و مما ذکرنا جواز انفکاک الماهیت عن الوجود به حسب الخارج، یعنی اگر یک کسی بگه که لازمه حرف شما این است که وجود در خارج انفکاک از ماهیت داشته باشه، برای اینکه ماهیت رو برایش تقرر قائل شدید و آنه که هنوز موجود نیست، پس قائل ممکن است که ماهیت تقرر داشته باشد در خارج و آن که هنوز وجود ندارد، و این چیزی است که معتزله معتقدند. کما زعمت المعتزله که میان ماهیات معدومه در حال عدم متصف به ثبوت میشه. او به حسب ذهن کما هو منقول عن صوفیه فی الاعیان ثابته، که در مورد اعیان ثابته میگن ثابتون فی علم الواجب یا فی ذهن المبادی عالیه، و آن این که هنوز به وجود نیامدند. على اصطلاحه این جواب این اشکاله، این در واقع این اشکال بود. لا یلزم مما ذکرنا میخوان جواب بدن اشکال رو، حالا ذکر کردن که این لازم نمیاد، این اشکال چرا لازم نمیاد؟ کیفه والممکن ما لم یوجد اصلا لم یکن شیئا من الاشیاء. ما نگفتیم ماهیت یه شیئی است در حالی که وجود ندارد، شیئیت ماهیت همون وقتی است که وجود داشته باشه، و شیئیت و غیر منفکتن از وجود بل براهین العقلیه. ما میگیم شیئیت با وجود انفکاک نداره، و اون وقتی که ماهیت بشه بهش بگن شیئون همون وقتی است که موجوده. این حرفی که ما میزنیم نظیر حرفی است که لازمه خود حرف اوناست. اونا که میگن که جعل به ما به وجود به ماهیت تعلق میگیره و وجود امر اعتباری است، پس ماهیت جعل میشود وجود که امر اعتباری است، واقعیتی نداره، پس بدون اینکه وجود حقیقی داشته باشد ماهیت جعل شده است. بل کما ان فی طریقت هؤلاء القوم الماهیت مفتقرتون الی الجائل فی نفس ذاتها، اونا که نمیگن در وجودش مفتقر باشه محتاج به جائل است، خود ماهیت را در مقام تقررش و قوام خودش میگن محتاج به جائل است. لا فی وجودها الا بالعرض، یعنی احتیاج بر وجود بلعرض است، به ذات در خود ماهیت است، منتها چون این از این ماهیت مفهوم موجود انتزاع می شود در این وجود هم بلعرض احتیاج خواهد. ولا یلزم و لازمه حرف اونها این نیست که انفکاک بین وجود و ماهیت لازم بیاد. آیا این اشکال برمیگرده به خود شما؟ مگه شما لازمه حرفتون اینه که انفکاک بین وجود و ماهیت میشه؟ چون شما وجود را اصیل نمیدونید میگید ماهیت جعل میشود، پس ماهیت ثبات پیدا میکند از ناحیه جای ثبوت پیدا میکند. آیا معنیش این است که یعنی ماهیت از وجود انفکاک پیدا کرد؟ نه، لازمش اینه که شما میگید وجود یک امری است که یلزمه عقلا ازش انفکاک ندارد. ماهیت وقتی جعل شد وجود هم همراهش است. این انفکاک فقط در ذهنه که ذهن میاد حیثیت ماهیت از وجود تفکیک میکنه، ولی در خارج اینا انفکاکی نداره. ما هم همینطور کذالک نقول فی هذه الطریقه، ما که قائل هستیم این که ماهیت مجعول نیست، ما هم در اینجا میگیم المحوج الی السبب موجودیت الماهیه، اون چه حاجت به سبب را می آورد، اون چه منشأ احتیاج به سبب احتیاج به جائل هست موجودیت الماهیه است. حالا موجودیت را میتونید دو معنا بکنید، هم از این که انتزاعی باشد یا انزمامی. اینجا عرض کردم مماشاتن ایشون با حرفاشون طوریست که حتی با اتصافی ها را هم سازگاره. ای سیرورت ها به حیث و یسیر و منش الحکم علیها بالوجود، یعنی ماهیت یه جوری بشه که عقل حکم کنند به این که موجود است. لا نفس و ذاته ها من حیث و هیهیه، ماهیت من حیث و هیهیه این احتیاج به جائل ندارن. احتیاج به جائل اون وقتیه که ماهیت یه جوری میشه که عقل حکم به وجود میکند و لازمش هم انفکاک نیست، برای اینکه وقتی حکم وجود کرد واقعا شیئی است. قبل از اینکه در حالی باشد ماهیت که حکم وجود بکند لیس به شیئی، فقط یک مفهوم عقلی است. علایال اشکال مشترکه، هرچی شما جواب میدید ما هم جواب. خب سوال میکنیم ازشون که ماهیت مجعوله که میگید اینجور هست و ماهیت غیر مجعول اینجور نیست، این دو چیزن؟ یعنی ما دو تا ماهیت داریم، یه ماهیت داریم من حیث و هیهیه، این اعتباریست، یه چیزی دیگری داریم فقط اسمش ماهیت هست، ولی اصلا خواص ماهیت را نداره. ماهیت مجعوله یه چیز دیگریست غیر از اون ماهیت که من حیث و هیهیه بود، این یه چیز دیگری است، فقط اشتراک در اسم دارن. اونا میگن ماهیت، اینا میگن ماهیت، اما دو چیزن، دو حقیقت هستن، اصلا ربطی به هم ندارن. اینجوره یا نه ماهیت مجعوله هم همون ماهیت هست، صفت مجعولیت، یه چیزی شده که منشأ مجعولیت شده، همان است. اگه میگید یه چیز دیگری است، خب در واقع شما اسم عوض کردید، ما میگیم وجود، شما میگید ماهیت، اختلاف در اسم. ولی اگر میگید همون ماهیتی که من حیث هیه بود حالا جعل شده و حالا منشأ اثر است، اون وقت این سوالات میاد که آیا تغییر درش پیدا شده یا نشده. اگه تغییر نشده که انقلاب ماهیت لازم میاد، اگه تغییر میشه لابد باید یک حیثیت زائدی باشد، همون حرفایی که تکرار شد. طریق آخر در اینجا تکیه روی وجود بود، اینجا تکیه روی تشخص قرار میده. میگن ماهیت از اون جهتی که خودش یک مفهوم کلی هست یا طبیعت کلیه‌ای هست، البته کلیه نه اینکه الان متصف به کلیت است، بلکه کلیه طبیعی است، یعنی اون وقتی که در ظرف عقل موجود میشه اتصاف به کلیت پیدا میکنه. این ماهیت خودش تشخص ندارد. درسته که به یک معنا ماهیت یعنی حیثیه حتی کلی هم نیست، جزئی هم نیست، اما به هر حال طوری است که میتونیم ما نفی کنیم ازش تشخص را. تشخص در ذات این ماهیت نیست و میتواند متصف کلیت بشود ولو به عنوان یک صفتی خارج از ذاتش. خب این تشخصی که ماهیت پیدا میکنه از چه ناحیه‌ای هست؟ چطور میشه که تشخص پیدا میکنه؟ خود شما این قاعده را قبول دارید که اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. پس ماهیت برای اینکه وجود داشته باشد، برای اینکه تحقق داشته باشد، احتیاج به تشخص دارید. این تشخص چگونه پیدا میشه؟ ناچار باید بگید که از طرف جائل این تشخص میاد. خب جائل میاد همون ماهیت غیر متشخص را تغییرش میده، یعنی این ماهیت عوض میشه، اون ماهیتی که خودش لا متشخص بود لا متشخص را متشخص میکنن، یعنی به طوری که بشه تشخص ذاتی این ماهیت. این همون انقلابه. چیزی که ذاتا متشخص نبود حالا جائل یجعله متشخصن، و این همان است، همون غیر متشخص است که حالا متشخص شده. مثل چیزی که مثلا ممکن بود حالا بشه واجب، یا واجب بود بشه ممکن. اگر تشخصی که خارج از ذات ماهیت است به واسطه جائل بیاد در درون ماهیت، این انقلاب ماهیت. اگر میگید نه، این تشخص که پیدا میشه مال این است که یک چیزی، یک حیثیتی زائد بر نفس ماهیت تحقق پیدا میکنه، پس معلوم میشه این تشخصی که جائل به ماهیت میده و از ناحیه فاعل این تشخص رو پیدا میکنه، این تشخص صفت خود ماهیت نمیشه، انتصابش به فاعل به ماهیت در واقع انتصاب بالعرض وصف به حال متعلقه. یه چیزی دیگه آمده اینجا پلو ماهیت که اون متشخص به ذات است و ماهیت به واسطه تلبسش به او شده متشخص. برحال شبیه دلیل قبلی است، منتها تکیه اینجا روی تشخص. بله، این یک قائل به اصالت ماهیت جدیدی باید پیدا بشه، بله تا به حال اونایی که میگن ماهیت همونی رو میگن که معروض کلیت واقع میشه، کلیه طبیعی هست، کلیه طبیعی رو مساوی میدونن با ماهیت. اگر یک کسی دیگری چیزی قول دیگری گفت، این در واقع لفظ عوض کردنه، همون اصالت وجود است که اسمش رو گذاشته ماهیت. طریق آخر، الماهیات الممکنه و طبائع الکلیه، یعنی همون کلیه طبیعه هایی که معروض کلیت واقع میشه. تشخصها لیسه به حسب ذاتها، ذات این ماهیت که توش تشخص نیست، چیز بیه نیست، همه میدونید که ماهیت توش تشخص نداره. و الا لم تکن کلیتن ای معروضن لمفهوم الکلیه فی العقل، همین ماهیت درسته که در ذاتش لا کلی ولا جزئی، ولی معروض کلیت به عنوان یک امری خارج از ذات واقع می شود. وقتی این ماهیت در عقل تصور شد، عقل یصفها به انها کلیون، اما وصفا زائدن علی ذات. برحال این شأنیت رو باید داشته باشه که وقتی در ذهن موجود شد متصف به کلیت بشه. علاوه بر این که خود شما میگید که تشخص توأم با وجود است و وقتی موجود میشه تشخص هم همراهش است، این دوتا از هم انفکاک ناپذیره. فتشخصها این نمایکونو به امر زائدن علیها آرزن لها، پس اگر ماهیتی دیدی متشخص شده، یعنی مثلا انسانی که موجود شده در خارج متشخصه، این تشخص در ذاتش نیست، اینا نمیشه نسبت داد به ذات ماهیت انسان، پس یک امری عارضه شده که موجب تشخص شده. و اندل قوم انشه مالم یتشخص لم یوجد، این همه حکما این قاعده را قبول دارند که تشخص و وجود تو امان هستند. ول محققون، منتها در این که علت تشخص چیه بیانات مختلفه. معروف این است که علت تشخص عوارض مشخصه هستند. محققین امثال فارابی و اینا گفتن نه، تشخص به عوارض نیست، عوارض علامات تشخصن، تشخص به وجود. ول محققون الا ان تشخص به نفس الوجود الخاص. حالا باز اینجا ایشون یک مماشاتی میکنه، میگیم تا وجود خاص پیدا نکند تشخص نیست. حالا شما بگید وجود خاص امر انتزاعی است یا بگید امر انضمامی است، حالا در اینش بحثی نداریم، به هر حال خود ماهیت نیست، باید غیر از ماهیت یه چیز دیگری را شما لحاظ بکنید که اون منشأ تشخصه. لأن تلک طبیعت الکلیه نسبت جمیع اشخاص المفروضه الی الجائل نسبت واحده. خود طبیعت رو به معنا طبیعت رو در نظر که بگیرید یه مفهوم کلی است و هم مصادیق زیادی میتونه داشته باشه. جاعل وقتی میاد جعل میکند، کلی را اگه جعل کند یعنی همه افرادش جعل میشن یا یک فرد خاصی جعل میشن؟ چی کار میکنه جاعل؟ فما لم یتشخص به واحد منها لم یستر من الجاعل. چیز کلی که به وجود نمیاد، چون در خارج که ما کلی نداریم، در خارج هر چی تحقق پیدا میکنه یک ویژگی خاصی داره. چطور شد جاعل اومد این ویژگی را ایجاد کرد؟ پس این ویژگی از نوع خود ماهیت نیست، یه چیزیست که به ماهیت اضافه میشه. فل مجعول و اذن اولا و به ذات لیس نفسا ماهیت کلیه. اگه مجعول خود ماهیت کلی بود، اول ما باید ماهیت کلی در خارج داشته باشیم، بعد معروض جزئیات واقع بشه در اثر یک آنزه. بل هی مع حیثیت تعین. پس ماهیت وقتی جعل می شود، خود ماهیت تنها نیست، یک زمینه ای دارد. اون زمینه، حالا اسمش بذارید وجود یا اسمش بذارید تعین یا تشخص یا هر چیزی، چیزی باید خارج از ماهیت باشه. پس ماهیت اون چه مجعول است نفس الماهیه نیست، فعلا در مقام نفی این فرض است. او ماهیش اتفسن میهی، هر اسمی میخواد روش بگذار، در حال خود ماهیت نیست. ماهیت به تنهایی نمیتونید بگید مجعول است، یه زمینه ای میخواد. لا یقال تشخصها که وجودها به نفس الفاعل لا به امر مأخوذ معها علی وجه من الوجوه. مستشکل میگه که وقتی ماهیت موجود میشه، موجود شدنش از ناحیه کیه هست؟ از ناحیه خودش که نیست، از ناحیه جائل و فاعل هست که اونو موجودش میکنه. حالا ولو اینکه ما معتقد هستیم که جعل به اصل ماهیت تعلق میگیره، ولی وقتی ماهیت جعل شد، موجودیت هم ازش انتزاع میشه. همونطور که جائل وقتی اومد ماهیت رو جعل کرد، موجودیت ازش انتزاع میشه، تشخص هم ازش انتزاع میشه، چون ما شد موجودیت و تشخص توامان هستن. این مانع نمیشه از این که بگیم جعل به ماهیت تعلق میگیره، اما وقتی ماهیت مجعول شد، همونطور که موجودیت ازش انتزاع میشه و انفکاک نداره از موجودیت، انفکاک هم نداره از تشخص. این معناش این نیست که باید بگیم یک چیز دیگری غیر از جعلی که به ماهیت تعلق میگیره یک چیز دیگری هست اینجا منشأ تشخص هست و این غیر از ناحیه جائل آمده. نه، این تشخص از ناحیه خود جائل است، همونطور که وجود از ناحیه خود جائله. وقتی جائل ماهیت رو جعل کرد، هم موجودون ازش انتزاع میشه هم متشخصون. پس وجودش انفکاک از تشخص نداره، اما اینم یک کار جدیدی نیست که بگیم جعل به این تعلق گرفته، جعل به خود ماهیت تعلق. ایشون میفرمایند که این که شما میگید تشخص از ناحیه جائل هست و دیگه یه امر زائدی نباید زمینه بشه به ماهیت، میگیم به هر حال این ماهیت وقتی جعل میشه و دارای تشخص میشه، این خود همون ماهیتی است که بی تشخص بود و بدون موجود بود، لا موجود و لا معدوم بود، هیچ چیز دیگه‌ای بهش زمینه نشده، تحقق پیدا نکرده. اینجا اگه اینجور بگید و در این حال بگید متشخص شده، این انقلاب، یعنی چیزی که لا متشخص است در یک زمان بدون اینکه هیچ تصرفی درش بشه، تغییری پیدا کند، به شما متشخص، یعنی انقلاب دیگه. شما میگید جائل، برای جائل چیکار کرده؟ جائل که هست، این ذات جائل، این همه این شیء مجهول. این مجهول قبلا تشخص نداشت، حالا تشخص پیدا کرد. وقتی تشخص پیدا کرده چیکار کرده؟ جائل یه چیزی آورده روی اون چیز غیر متشخص تا اینو متشخص کرده، یا نه همون چیزی که ذاتاً غیر متشخص بود تا این لحظه، حالا همون شی شد متشخص بدون اینکه هیچ تغییری درش پیدا بشه؟ اگر میگید هیچ تغییری نشده، این همون انقلاب محال است. اگر میگید تغییری شده، پس همین حرف ماست، پس خود ماهیت تنها مجعول نیست، یک زمینه ای دارد. اینجا ما میگیم اون زمینه وجود است، حالا شما میگید امر انتزاعی هست یا هر چیز دیگه، به هر حال باید بگید خود ماهیت به ما انها ماهیتون من حیث و هیه هیه، این مجعول نیست، یک حیثیت دیگری را باید بپذیرید که ماهیت به زمینه اون حیثیت مجعول واقع میشه و این همون است که ما میگیم وجوده یا اتصاف ماهیت بالوجود مماشاتن. لا یقال تشخصها که وجودها به نفس الفاعل، تشخصش به وسیله خود فاعل است. لا به امر مأخوذ معها علی وجه من الوجود. مرحوم حاجی می‌فرمایند این کلام مستشکل که میگه تشخصا به نفس الفاعل، این چند معنا میتونه داشته باشه. یه بحث در باب تشخص هست که ماهیت وقتی کلی هست و لا متعین هست، تشخصش به وسیله چی حاصل میشه؟ بعضی گفتن به عوارض حاصل میشه، بعضی گفتن به وجود حاصل میشه، بعضی گفتن به ماده حاصل میشه، یه قول هم این است که به فاعل حاصل میشه. میگن این ممکنه نظر به اون قول داشته باشه که میگه تشخصا به نفس الفاعل، یعنی اون جایی که اختلاف هست در اینکه تشخص به چی حاصل میشه، ما میگیم تشخص به نفس الفاعل حاصل میشه. این یک احتمال. یه احتمال دیگر این است که بگیم تشخص به فاعل است به خاطر اینکه وجود قوامش به فاعل هست، مرتبه از مراتب وجود علت هست، به این لحاظ است. اون وقت ایشون میگن وقت تشخصش به فاعله باید بگید یک مرتبه است از وجود علت، و این میشه همون وجود حقیقی که ما قائل هستیم و این میشه مجبور. یه احتمال دیگری هم هست که میفرمان سر متعلق اون احتمال سوم را اینجا قبول چیز کرده، در نظر گرفته، و احتمالاً احتمال دوم. اما اون احتمال اول را اصلا توجه بهش نکرده ایش. ولی ظاهرا مستشکل در مقام این دقت ها نیست، اون فقط تأکیدش روی اینه، لا به امر مأخوذ معهاست. میخواد بگه این ماهیت هست تو جائل، یه چیز دیگری در کار نیست. تأکید روی نفی امر ثانی یا امر ثالث بفرمایید غیر از ماهیت و ذات جائل، یه چیز دیگری نیست، ماهیت هست تو جائل. این تشخصی که به این هست از نهای خود جائل است، کما این که وقتی جائل اینا جهل کرد میگیم موجود است، این وجود از ناحیه جائل است، موجودیت، این تشخص هم از ناحیه جائل است. یه چیز دیگری شما میخواد اثبات بکنید، بگید اینجا یه ماهیت هست و یک امر، یه تشخص یا مابه تشخص، نه اینا قبول نداریم. تکیه روی اینه، نه اینکه حالا اون مسئله را بخواد بگه که آیا تشخص به عوارض مشخص است یا به انتصاب به فاعله. برداشت ما اینه، ولی ایشون الان حاشیه را ملاحظه بفرمایید، چند احتمال دیگه داره. مستشکل میگه که تشخص الماهیه مثل وجود الماهیه به نفس الفاعل، یعنی به سبب خود فاعل هست. لا به امر مأخوذ معها، تکیه روی همین نفی است، چیز دیگری دخالت ندارد در متشخص شدن ماهیت. یعنی شما میخواد بگید وجودی هست، امر عینی است، اون سبب تشخص شده، نه اینا قبول نداریم. همین که انتصاب به جائل دارد، همین منشأ تشخصش میشه، کما اینکه منشأ موجودیتش میشه. علاوه وجه من الوجود، هر جور چیز دیگری فرض کنید ما قبول نداریم. لعنا نقول. این که شما میگید تشخص به نفس فاعل است، یک معنای صحیح میتونه داشته باشه. هازا، این که تشخص به نفس الفاعل باشد، انما یتمشا و یسه فیما اذا کان اثر الفاعل نحو من انهاء حقیقت الوجود. در صورت این معنا میتونه صحیح باشه که بگیم اون چیزی که جائل به ماهیت میدهد یک چیزی از حقیقت وجود باشد، نحوه وجود است، یعنی یه امر عینی است که با فاعل میدهد. اون وقت صحیح است که بگیم فاعل تشخص میدهد به این. تا نگیم یک امر متشخص به ذاتی را به این ماهیت میدهد، این معنا نداره که بگیم خود فاعل این را متشخص کرده. برای اینکه این سوال میشه که شما وقتی میگید فاعل را متشخص میکنه، سبب تشخص ماهیت خود فاعل است، یعنی آیا فاعل تغییری در این میده یا نمیده؟ اگر نمیده خب انقلاب است، اگر میده پس معناش این است که امر زائدی است، و اون امر زائد لیس الا وجود و اتصاف به موجودیت. این معنا که تشخص به نفس فاعل باشد در صورتی میتونه صحیح باشه که اثر فاعل نحوی از انهای حقیقت وجود باشد، نه اینکه اثر ماهیت بگیم، اثر فاعل بگیم خود ماهیت است. فان الماهیه لما کان مفهوما کلیا یمکن ملاحظته من حیث ذاته مع قطع نظر عن الفاعل و غیره. ماهیت به غیر از این مفهوم کلی چیزی نیست، این تکیه روی مفهومیتش است نه کلیتش. البته کلی به لحاظ اینکه فاقد تشخص است، نه به معنای اینکه قابل صدق علا کثیری نیست. مفهومی است، ماهیت مفهومی است، فاقد تشخص. این مفهومی که فاقد تشخص است مع قطع نظر عن الفاعل و غیره، میشه این ماهیت رو ملاحظه کرد. یعنی ما میتونیم ماهیت رو در نظر بگیریم، تصور کنیم بدون اینکه انتسابی به فاعل داشته باشیم. فهو من حیث ذاته ان کان متعینا موجودا، اگر بگید این ماهیت در ذاتش تعین خوابیده، لازمش واجب الوجود بودن است. یعنی تنها چیزی که وجود تشخص عین ذاتش است واجب است، که چون وجودش عین ذاتشه ماهیت زائد بر ذات ندارد، ماهیت او عین التشخص. این فقط مناسب به ذات واجب. لکان واجبا به ذات امامر، که تشخص عین ذات بودن، عین ماهیت بودن، یعنی وجود عین ماهیت بودن، مختص به واجب. خب اینو که نمیتونید بگید فرض این ماهیت ممکن نیست. اذا لم یکن کذلک فمن البین انه، اذا لم یکن به حسب نفسه متعینا موجودا، وقتی خود ماهیت به ذاته تعین ندارد، لم یسر متعینا موجودا فی الواقع الا به تغییر ما. وقتی فاعل میاد این را متشخص میکند، معناش این است که یک تغییر درش داده، ذاتش تغییر نداشت، او تغییر درش ایجاد میکند. به تغییر ما اما کانه و ایاه، از اون چه بوده است. اما کانه هو ایگاه فی نفسه، از اون چیزی که او بوده است در مرتبه ذات خودش. باید این تغییر حاصل بشه. چرا؟ ضرورت انه لو بقیه هین الوجود الا ما کانه علیه فی حد ذاته، وقتی موجود می شود همون جوری بوده که قبلا بوده بدون تشخص، حالا هم تغییری نکرده، پس حالا باید بدون تشخص باشه. ولایت غیر اما هو هو، اما هو هو فی نفسه، یعنی اون چنان که در مرتبه ذات بود حالا همون جور باشه و این تغییر نکرده باشه، لم یسر متعینن، هیچ تغییر نکرده پس تغییر هم نباید پیدا کرده باشه. لم یسر متعینن موجودن ولو بالغیر، که این تعینی از ناحیه غیر البته حاصل شده، اگر شده باشد، ولی تعینی که ذاتی باشه که باز معناش اینه که ممکن بشه واجب. خب وقتی قبول کردید که باید تغییر کند، اون وقت ما سوال میکنیم این تغییر یا باید بگید به یک انضمامی است، یا بگید حداقلن یک حیثیت عقلی به این اضافه شده. هر چی باشه حالا بحث ما در اون نیست، پس خود ماهیت مجهول نیست به تنهایی. و تغییر اما به انضمام زمینتن کل وجود، که اونطوری که ما وجود را قائل هستیم به اینکه امر عینی است، اینجا انضمام یعنی امر عینی به امر اعتباری اضافه بشه. و اما به کونهی به حیث و یکون مرتبطن به ذاتی الالغیر بعد ان لم یکون کذالک، یا نه یک حیثیت ارتباط بالفاعل و ارتباط بالجائل، انتصاب بالواجب باید پیدا کنه، مثلا اونطوری که محقق دوانی اون را به ذوق متعلق نسبت میده، میگه ماهیت وقتی مجعول میشه انتصاب به جائل پیدا میکنه، ولو اینکه چیزی در خارج به نام وجود تحقق پیدا نکنه، چون میدونید موجودیت موجود ممکنات را ایشون به انتصاب الی وجود میداند، نه اینکه یک امر وجود عینی براش قائله، اصالت ماهوی است. پس باید یک ارتباطی لاقل بگید، مثل محقق دوانی بگید یک ارتباطی به واجب پیدا میکند بعد ان لم یکن، بعد از اینکه این ارتباط را نداشت. البته این بعدیت به حسب ذات هست، یعنی تأخر ذاتی است نه اینکه تأخر زمانی است. ما نمیخوام بگید تأخر زمانا باید داشته باشه، یعنی مرتبه ذات ماهیت فاقد این انتصاب است، اما در مرتبه دیگری که انتصاب به جائل پیدا می کند بعد از اون مرتبه ذات است. یعنی عقل اول ذات را بدون انتصاب در نظر می گیره، بعد با انتصاب، در حال انتصاب است که متصف به موجودیت میشه. خب پس یکی از این دوتا را باید بگید، یا باید بگید وجودی زمیمه میشه، یا باید بگید اقلا انتصاب به جائل پیدا می کند و این انتصابش مجعول است در واقع. ول اول باطلان اندهم، اونا که قبول ندارن که وجود عینی باشد و به واسطه وجود عینی تشخص پیدا کنن، پس ناچار باید قول دیگری را بپذیرن. اون قول دیگه چیه؟ این است که بدون تغییر، این اول اینجا یعنی منظورشون تغییره، اعم از تغییری که به حسب امر ذات عینی باشد یا امر انتزاعی. ول اول یعنی ما دو شق کردیم، گفتیم یا باید با تغییر باشد یا بدون تغییر. حالا اگر تغییر قبول کنید، اینو شما قبول نمی کنید، میگید نه هیچ تغییر نشده، همون ماهیت مجبوری، اینو شما باطل میدونید. پس وقتی این را قبول نکردید باید چی را قبول بکنید؟ انقلاب را قبول بکنید. پس چیزی که تغییر نکرده در یک حال تشخص نداشته، در حال دیگه خود به خود تشخص پیدا میکنه. یلزم من انقلاب الحقیقه و هو ممتنع عن بالذات، بدون اینکه تغییری در موضوع پیدا شود حکمش تغییر کند، این انقلاب است. یک بیان دیگری هم در اینجا برای ابطال مجهول بودن ماهیت میارن که بیان ضعیفی است. میفرمایند که شما وقتی گفتید ماهیت مجهول است، ارتباطاتی که بین جائل و مجهول است بین دو تا ماهیت خواهد بود. میگید ماهیت الجائل میاد ماهیت المجهول را جعل میکنه، ماهیت علت میاد ماهیت معلول را جعل میکنه. خب پس این ماهیت معلول که جمع میشد که وجودی که قائل نیستید که تحقق پیدا بکنه، وجود امر اعتباری میدونید. این که جعل میکند یه ماهیتی ماهیت دیگری را چی؟ این معنایی نمیتونه داشته باشه جز این که ماهیت دوم یعنی ماهیت معلول لازمه ماهیت اول است. مثلا مثل رابطه‌ای که بین زوجیت و اربعه هست، میگیم اربعه لازمه زوجیت است، زوجیت علت است برای اربعه. این تعبیرات رو میکنیم دیگه، یعنی اربعه علت است برای زوجیت. خب اونجا وقتی میگیم اربعه علت است برای زوجیت، معناش چیه؟ معناش این است که این لازمه عقلی اوست و خود شما قبول دارید، همین اصالت الماهوی هم قبول دارن که لوازم عقلیه امور اعتباری هستن. خب پس این دوتا مقدمه رو که هم زمینه کنیم که معنای این که ماهیتی ماهیت دیگری رو جعل کند جز این نمیتونه باشه که یک ماهیتی لازمه ماهیت دیگری است، اونطوری که زوجیت لازمه اربعه است. علیت و معلولیت که گفته میشه مثل علیتی است که بین اربعه و زوجیت گفته میشه. میگیم علت زوجیت اربعه چیه؟ میگیم همون اربعه بودنش است. پس این علیت و معلولیت در بین دو تا ماهیت وقتی لحاظ میشه چیزی غیر از لازم و ملزوم بودن نیست. و لازم این یه مقدمه. مقدمه دیگه هم این که لازمه ماهیت رو خود شما اعتباری میدونید. این دو تا رو که هم زمینه میکنیم، پس معناش اینه، این که اصلا میگیم علتی معلولی را ایجاد میکنند اصلا غیر از اعتباری چیزی نیست. برای این کاری نمیکنه جز اینکه عقل اعتبار میکند که این لازمه اوست. هیچ چیزی یک تأثیر حقیقی انجام نمیگیره. واقعا مگه اربعه کاری میکنه که تا زوجیت به وجود میاد؟ معنای این که اربعه علت است برای زوجیت چیه؟ یعنی عقل میگه این دوتا با هم تلازم دارن و خود شما میگید که این امر اعتباریست. پس معنای این که جائل میاد ماهیت را جعل میکند یعنی ماهیتی لازمه ماهیت دیگری است، یعنی در عالم غیر از اعتباراتی چی نیست. پس وجود همه ممکنات میشه یک امر اعتباری، تحقق ممکنات میشه امر اعتباری. طریق آخر، القائلون بالجائلیت و المجعولیه بین الماهیات، وقتی گفتن جعل به خود ماهیت تعلق میگیره، خب پس اون چه در خارج تحقق داره و اصالت داره ماهیت است. وقتی علتی هم یاد جعل میکند همون ماهیت الاله هست که جعل میکند. پس ارتباط علی و معلولی میشه بین دوتا ماهیت. لازمه این حرف اینه، یلزم علیهم کون الممکنات امورن اعتباریتن، اصلا اینکه ممکنات در خارج تحقق دارند و اینا صرف اعتباراتیست. چطور؟ برای اینکه وجود را که اگر بگن وجود دارن ممکنات، که وجود یعنی اونا اعتباری میدونن، اینکه از اول نشسته پاک، اینکه هیچ را خود از اینجا نمیتونن بگن وجود امر حقیقی است و جائل این وجود را ایجاد میکنه، این که هیچ. میمونه سر ماهیت ها. خب ماهیت ها وقتی میگیم این ماهیت علت است برای یک ماهیت دیگری، معناش چیه؟ نظیر این است که میگید اربعه علت است برای زوجیت، یعنی دو تا ماهیت لازم ملزومن. خب اون چه لوازم ماهیت هست به قول خود شما اعتباری است، پس ممکنات وقتی شدن لوازم علتشون یعنی سلسله اعتبارات هست. فلیس المؤثر و المتأثر فی سلسله الممکنات الا نفس ماهیتا. اینا فی سلسله الممکنات میگن برای اینکه اگر واجب را لحاظ بکنیم، در واجب را خود اینها هم میگن که وجود اصیله اونجا ماهیتش این وجود است و این حرفا را دیگه نمیزنن که ماهیت نفس الماهیت من حیث و هیه در اونجا راه داره اصلا. اینا که میگن در سلسله ممکنات باید خود ماهیت مؤثر و متأثر باشند بدون اعتبار وجود، چون وجود که اعتباری است، ملاک تأثیر و تأثیر حقیقی نیست. تأثیر و تأثیر حقیقی میشه بین خود ماهیات. فیلزم کون المجعولات و خصوصا ما سوى المجعول الاول. باز در مورد ممکنات هم صادر اول که میگیم مجعول است نسبت به واجب، چون واجب رو نمیگیم ماهیتش مجعول است، ممکنه کسی در اونجا درباره مجعول اول هم یه حرفی همچه حرفی را بزنه، بگیم ماهیت مجعول اول معلول نیست یا معلول ماهیت نیست، اونجا این رابطه بین دو ماهیت مطرح نمیشه. اما در غیر از معلول اول دیگه مسئله ماهیت المعلول اول علت هست برای ماهیت المعلول دوم، ارتباط بین دوتا ماهیت برقرار میشه. نمیشه بگن علتش ماهیت هست چون در ذات واجب نیست، پس اون را استثناء میکنیم. تکیه ایشون روی جاهلیت و مجبوریت هر دوست، میخوان دوتا رابطه رو بین دوتا ماهیت برقرار کنن. این را در مورد معلول اول نمیتونن بگن، که بگن ماهیت معلول اول معلول یه ماهیت دیگریست، این جریان در اونجا فرض ندارد. پس اینا بگذاریم کنار، از معلول اول به بعد حساب کنیم. اونجایی که پای دوتا ماهیت در کار است، لازمش اینه که یه ماهیت ماهیت دیگری را جعل کنه. حالا چی جعل میکنه؟ معنی این جعل و تأثیر و تأثیر چیه؟ امر حقیقی که نمیتونه باشه. وجودی اگر بگید وجود است که امر اعتباری است. چیز دیگری هم بین دوتا ماهیت جز لازم و ملزوم نیست و لوازم ماهیت رو خود شما اعتباری میدونید. بله. فیلزم کون المجعولات لوازم الماهیات. چون ارتباط بین دو ماهیت غیر از لازم ملزومی چیز دیگری نیست. پس مجعولش هستن یعنی لوازمش هستن. و نتیجه این که لازم الماهیه اندهم اعتباری آن محض، خود اینها لوازم ماهیت رو اعتباری میدونن، پس لازمش این است که همه ممکنات که لوازم ماهیات عللشون هستن اعتباری باشه. شما کیا میفرمایید؟ ذوق المتعلقی را میگید، اصالت الوجودی ها را، اصالت الماوی ها را، اصالت الماوی ها چرا؟ میگن ماهیت النار علت است برای ماهیت الحراره. بله، اونتا ماهیت موجوده. بله، برای رابطه علیت و معلیت که انکار نمی کنند. بله، جعل می کند، یعنی علت، هرچی علت است جائل است. جعل یعنی علیت، یعنی تأثیر الاله. نه، اون که میگن خود شما ها لازم ماهیت اعتباری میدونید، خود اصالتون ماهوی ها را. این که عرض کردم ضعیفه به خاطر اینکه اونها یه همچه سندی ندادن که هر جا هر لازم ماهیتی باشد اعتباری است. یه جایی گفتن لوازم ماهیت اعتباری است، منظورشون مثل امکان و اینها بوده که لوازم ماهیت است. اما اینجا را وقتی لازمه جعل این باشد که یک ماهیت جائل باشد، یعنی ماهیت موجوده خارج، وقتی گفتیم این مجعول یک ماهیت دیگری است، اینا دیگه نمیگن لوازم اعتباری است. این خیلی بعیده، از کدام این وجه ضعیفی است. التزام به، یعنی الزام یک لوازم بعیده است که قابل تعویله براشون. لااقل اونا میتونن بگن اما اینا را نگفتیم. در آخر این فصل ایشون در مقام این برمیان که کلام شیخ اشراق را یک مقدار توضیح کنند، چون عمده بحث های کتاب حال شد همه تاخت و تازه به اصالت الماهوی ها بود و این دلایل آخری هم به زمینه چند تا دیگه مطلبی که قبلا گفته بودن، اینا همه حملاتی بود علیه قائلین به اصالت ماهیت. و شیخ اشراق یک کتاز این میدان هست و پیشگام این مسئله است و ایشون نسبت به شیخ اشراق احترام خاصی قائل هست. اینه که در سرد برمیان که یک تأویلی برای کلام شیخ اشراق بکنه، چون با این تاخت و تازها خیلی ضربه خورده شخصیت ایشون، در مقام برمیان که تأویلی برای این کلام بکنه. ولی جا داشت که این تعبیر را برای کلام استادشون میکرده. اونجا که ایشون نقل کردن از میر داماد که فرموده بود جاهل میاد ماهیت را جعل میکند جعلن بسیتن، این قابل این بود که یه تعبیری بشه، مخصوصا با بعضی تصریحاتی که ایشون به اصالت وجود داره. او این که معروف ایشون را اصالت المعاوی حساب میکند، ولی تصریحاتی در قبسات و جای دیگر و فوق المبین اینا داره که از این از مثل تصریحات بهمنیار برای اصالت وجود کمتر نیست. با توجه به اینا میشه کلام ایشون را توجیه کرد به این که ایشون در مقام این است که جعل الماهیه جعل بسیط است نه جعل تألیفی، و منظورش از جعل همون ایجاده. میگه یجعل الماهیته یعنی یوجده. جائل چه کار میکنه؟ ماهیت رو جعل میکنه، جعل میکنه یعنی وجود، نه اینکه یجعله موجودن، به اینکه یک جعل تألیفی وساطت شود. تکیه کلام میر داماد نفی جعل تألیفی است. بنابراین میتونیم بگیم منظور از اینکه ایشون میگه یجعل الماهیت جعلا بسیطن یعنی یوجد الماهیه. فاعل چه کار میکنه؟ ماهیت رو جعل میکنه، جعل میکنه یعنی چی؟ یعنی وجوده. و اون که میگه ول وجودی الزمه، منظور اون همون وجود به معنی عام بدیهی است که خود ایشون هم میفرمایند، معنی موجودیت، مفهوم اعتباری وجود که برش هم میشه. وجود محمول است که این یلزم و جعل را، ولی جعل همون ایجاد عینی است. این کلام، این تعبیر برای حرف میر داماد تعبیر بعیدی نیست. ایشون در مقام تعبیر کلام شیخ اشراق برمیاد، چند جور تعبیر برای ذکر میکنند. یکی این که میفرمایند که شیخ اشراق طبعا لبعضی از بزرگان اقدمین فلاسفه، اینها در مورد مجردات، وجود مجردات تعبیر به نور میکنه. اصل فلسفه اشراقی بر این اصل دوگانگی بین نور و ظلمت مبتنی هست. اینا قائل هستند به یک سلسله انواری که از ذات واجب به انوار نور الانوار شروع میشه و بعد انوار قاهره که خود انوار قاهره هم مراتبی داره، قواهر اعلون و غیر اعلون، و بعدم انوار اسفحبودیه که نفوس متعلق به ماده هستن، بعدش هم انوار عرضیه، انواری که در این عالم هست. اینها رو یک سنخ میدونن و تفاوتشون رو به ضعف و شدت میدونن. در مقابل هم به غواسق و برازخ قائل هست که ماده صرف و اجسام را اینا را جزء برازخ اینا می دهند. و هر حال در مورد انوار اینا میگن که اینها انوار ماهیت ندارن. اینجور نیست که ما یک مثل اجسام، چون اصلا صحبت ماهیت و وجود هم در واقع نمیکنن، تعبیراتی میکنن که مشابه تعبیرات ماهیت و وجود است که ما در فلسفه‌مون به کار می‌بریم. اونا میگن وجود صرفاً، نور صرفاً. و خیلی جاها ایشون کلام شیخ اشراق رو اینجور تعبیر می‌کنن که اونجایی که میگه نور صرفاً یعنی وجود صرف است. مثلا در مورد واجب وقتی میگه نور بحت است، مثل کلامی است که در تلویحات دارد که وجود صرف است. به هر حال اگر ما نور را در کلام اینها تطبیق کنیم بر وجود، منظور این است که در خارج اینجور نیست که یک ظلمتی باشد عینی و نور عارض او شود، بلکه اصلا اینا در خارج ماهیتی زائد بر وجود ندارند. همونطور که مثلا در واجب تبارک و تعالی ما میگیم زائد بر وجود ماهیت ندارند، این در مطلق انوار میگن. یه تعبیراتی چند در موارد مختلفی خود ایشون هم ذکر کردن که مجردات ملحق به سقع ربوبی هستن. برای مجردات میگن ماهیت نیست، لا ماهیت لها ملحقتون به سقع ربوبی، همچه تعبیراتی به کار میبنه. اون وقت ما این کلام رو تعبیر کنیم به اینکه اونا گفتن نور، چون اینا معتقدن به اینکه انوار امور عارضی نیستن و نورانیت عین ذاتشون هست، پس اینا وقتی میگن وجود مجعول، وجودشون مجعول نیست و خود ماهیت مجعول است، یعنی جور نیست که وجودشون غیر نورانی باشد و نورانیت برای جعل شود، خودشون عین النور است. و اون جایی را که ایشون میگه وجود زائد هست و مجعول نیست و اینا، منظورشون از اون مفهوم انتزاعی وجود، مفهوم مصدری وجود باشه. پس همه حرفایی رو که شیخ اشراق در مقام نفی مجعولیت وجود میگه یعنی وجود اعتباری، یعنی مفهوم وجود. و اون جایی که میگه خود نور مجعول است، خود ماهیت مجعول است، یعنی ماهیت و نوریه، و این معناش این است که یعنی اینها ماهیتی زاید بر چیز ندارن، نورانیتشون عرضی نیست، یعنی احتیاج به جعل تألیفی ندارن. یه همچون تعبیر را میگن داره در مورد شیخ کلام شیخ اشراق میشه کرد، ولی یک اشکال پیدا میشه و اون این است که در مورد مجردات، حالا این حرفا میتونیم بزنیم که بگیم اینا ازلال اشعه ذات واجب هستند و خودشون حساب مستقلی ندارند و ماهیتی برای اونا نمیشه در نظر گرفت. اما نور جسمانی را چطور؟ نوری که در عالم اجسام هست، این یک عرضی است از اعراض و این قائم به موجود دیگری است، به یک جوهر جسمانی هست. اینا نمیشه بگن که این خودش قائم به ذات هست و اینجا دیگه جعلی واسطه نیست. وقتی شیئی نیر هست، اینجا جعلی واسطه نیست و این نور یک امر عرضی است، یک جوهری دارد که فاقد این نور است و جائل میاد یجعل و اون شیء غیر نورانی را نگیرن به واسطه نور عرضی. و به هر حال نور عرضی امر قائمون بالغیر، اینجور نیست که بگیم که این قائم به ذات است، این عین نور محض است و در اونجا دیگه ماهیت معنا نداره. تعبیر را که در مجردات میتونیم بکنیم، دیگه در مورد انوار حسی نمیشه این تعبیر را کرد. این خود گیر میکنه این تعبیر. مرحوم حاجی اینجا اصرار دارن که نه، این بهترین تأویل است و یه توجیهاتی میکنن در این تأویل که ملاحظه میفرمایید. به نظر میرسه که هر دوش تکلفا میسه. تنبیهون ارشیون ان صاحب الاشراق و متابعی، کلیه اصالت الماهوی هایی که بعد از شیخ اشراق اومده که گاهی ناشون تعبیر متأخرین میکنن، اینا همه متأثر از شیخ اشراقه. حیث و زهرو علا وفق الاقدمین من الفلاسفه الاساطین، استوانه های فلسفه مثل آقا سازیمون و انبازوکلس و فیثاغورس، اینا رو شیخ اشراق نسبت میده که اینا همه قائل بودن به اصالت ماهیت به اصطلاح، و سقراط و افلاطون، الا ان الواجب تعالی و العقول و النفوذ ذوات و نوریتون. حالا شیخ اشراق واقعا اینا رو از کجا به دست آورده که این قاعده نور و ظلمت رو به اینها نسبت میده؟ البته ایشون دو دسته را معتقده که اینا قائل به این مبنا بودند. یه دسته اینا رو که ذکر میکنه، اقدمین فلاسفه یونان را، یه دسته هم فلاسفه خسروانیگین ایران را، مثل نمیدونم گشتاسب و لهراسب و نمیدونم کیو از اینا، کیقوباد و اینا. اینا میگه همه قائل به این نور و ظلمت دارن. حالا از ایرانی ها بعید نیست، چون اینا ثنوی بودند و دو مبنا قائل بودند. اما اینا رو به اینجور افراد، انبازوکلس و سقراط و فیثاغورس و اینا، از کلماتی که از اونا جای دیگه نقل شده، چنین چیزایی نقل نشده. حالا ایشون شیخ اشراق خودش را طرفدار اینها معرفی میکنه، میگه از ارسطو فکر حکمت خود انحراف پیدا کرد، بلا اقدمین فلاسفه مثل اینها همین مبنا رو داشت. حالا بر این اساس ایشون میگه این جور این بزرگان قائل بودن به این که ان الواجب تعالی و العقول و النفوس ذوات و نوریتون. تا اینجا را تا نفوس توقف میکنه. ذات واجب که نور الانوار است و عقول که انوار قاهره هستند و نفوس که انوار اصلاح بودی هستند. حسب تعبیرات شیخ اشراق اینها قائلن به این که لیست نوریتها و وجودها زائدتن علی ذاتها. این وجودم را ایشون اقهام میکنن در اینجا، چون نوریت رو تفسیر میکنن به وجود. میگن شیخ اشراق وقتی میگه نور، منظورش وجود است و اون وقت وجودش زائد بر ذات نیست. یعنی اینجور نیست که یک ماهیتی داشته باشن، یعنی برای اینا نمیشه ماهیت قائل شد. خب بر این اساس که اینا قائلن به این که نور و انوار و انوار قاهره و انوار اسفهبدیه، اینها عین النوریه هستن، یعنی وجود عین ذاتشون است، فیمکن حمل و ما نقلناه و انه، اون چیزایی رو که ما از شیخ اشراق نقل کردیم که میگه ماهیت اصیل است و وجود اعتباری است، در اعتباریت وجود میتونیم حمل کنیم این کلام را و تنزیل و ما ذکره فی آذ الباب، اونها را تنزیل کنیم بر این اساس. بگیم چی؟ بگیم منظورش اعتباریت مفهوم وجود بوده، اعتباریت العام وجود العامل بدیهی تصور، لن وجودات الخاصه، اون وجود عینی را نمیخواد بگه اینها مجعول نیستن. میگه مفهوم وجود، اینا هر چی درباره وجود گفته که اینها اصیل نیست اعتباری هست، منظورش مفهوم وجود بوده. برای اینکه وجودهای خاصه عین همون انوار هستن و اون انوار را اصیل میدونه ایشون. و ان یعول احتجاجاتو علا عدم اتصاف الماهیت بالوجود، این که استدلال میکنه برای اینکه ماهیت متصف به وجود نمیشود، یعنی خودش در ذات خودش مفهوم وجود را ندارد، منظور این است که یعنی مفهوم وجود زائد بر ذات ماهیت است، نه اینکه ماهیات نوریه خودشون متصف به نوریت نیستن، چون نوریت رو با وجود مساوی میدونن، وقتی اون عین ذاتشون هست پس ذاتشون عین نوریت هست، یعنی عین وجود هست. بمتناع عروض الوجود فی الخارج لماهیت ما، منظورش این است که اینجور نیست که ما یک ماهیتی داشتیم، مثلا ماهیت عقل اول در خارج فاقد نور بود، بعد نورانیت به اعطا شد، یعنی نوریتشون بالجعل تألیفی نیست. لا علم تناع قیام بعض افرادهی به ذاتها، نسخه مصحح دارید اینجا به ذاتها هست، همه نسخه ها به ذاتهی دارید، اون درسته. نه اینکه منظورش این باشد که هیچ فردی از افراد نور نیست که قائم به ذاته باشد. این تأویل برای کلام شیخ اشراق لکن یشکل هازه، این تأویل را خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. چرا؟ برای اینکه در باب انوار عرضیه دیگه این حرف نمیاد، در باب انوار مجرده تا انوار اصفهبودیه اومد که اون هم نور مجرده است، میشه گفت منظورش این بوده که اینا ماهیت ندارن، ملحق به سوق ربوبی است و این و چنین و چنان. اما در مورد انوار عرضیه، انواری که در خارج در اجسام هست، این هم را از سنخ همون نور میدونه، منتها میگه مرتبه ضعیفش هست. فی باب الانوار عرضیه التی وجودات عارضتون، پس اینا که وجود قائم به ذات نیستن. فان النور حقیقت واحده بسیطه عنده، لیس تفاوت بین افرادی الا بشدت و ضعف، از ذات واجب تا انوار حسی را ایشون یک حقیقت میدونه، منتها تفاوتش به شدت ضعف. غایت و کمالهی النور الغنی الواجبی و غایت و نقصهی کونه عارضا لشیء آخر، که انوار حسی خارجی باشه. حالا اون شیء آخری که این نور عارضش میشه، ممکنه نور دیگری باشد، سواءً کان جوهرن نوریگن او جوهرن غاسقن، مثلا نور علمی که عارض نفس میشه، کیفیت نفسانی است، این عارضی است، عارض نفس میشه، خود نفس یک نورانیت جوهری دارد، بعد متصف به این نور نورانیت عارضی هم میشه، یا نه اجسام خارجی که متصف به انوار حسی میشن. خب این یک تأویل، یه تأویل دیگری مونده که مفصله انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.